بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بس ما در شبهات وهابیت بود. اول شبهی که مطرح شد شبهه زیارت القبور بود. در مورد اصل زیارت قبور جلسات گذشته بحث کردیم تا رسیدیم به زیارت قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چه ابن تیمیه و اونایی که تابع ایشون هستن از وهابی ها، اینها بر اساس یک حدیثی که نقل می کنن قائل به حرمت زیارت قبر پیامبر اکرم شدن. اون حدیث لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجدی هازا و المسجد الحرام و المسجد الاقصا. این مسئلهی بود که تا پایان قرن هفتم در مورد زیارت قبر پیامبر اکرم هیچ اختلافی نبود، یعنی همه علما اتفاق نظر داشتند که سفر برای زیارت خب یک امر مباح است، بلکه می شود گفت که مقدمه مستحب است، یک امر مستحبی می باشد. حالا مستحبم نباشد لااقل مباح است، جایز است. اما در اوائل قرن هشتم ابن تیمیه بر اساس این حدیثی که الان خوندم، حدیثی که از ابو هریره نقل شده، ایشون آمد و با اجماعی که علما داشتن مخالفت کرد و گفت چه زیارت قبر پیامبر اکرم حرام است، اگر کسی سفر کند به قصد زیارت این کار حرامی را انجام داده. حالا این حدیث لا تشد الرحال به گونه های مختلف نقل شده، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجدی هازا و المسجد الحرام و مسجد الاقصا، یعنی بار سفر بسته نمی شود مگر به سه مسجد، مسجد من، مسجد الحرام و مسجد الاقصا. در صحیح مسلم هست جلد چهارم صفحه 126. باز این حدیث به این صورت هم نقل شده، انما یسافر الى ثلاثه مساجد، به سه مسجد سفر می شود، مسجد الکعبه چون مسجد الحرام است و مسجدی چه مسجد نبی هست و مسجد ایلیا چون مسجد الاقصا هست. خب ابن تیمیه به این احادیث تمسک می کند و میگه فقط برای زیارت مسجد می توان سفر کرد، نه زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. این عبارت ابن تیمیه است در مورد این حدیث، میگه هاذا الحدیث صحیح، این حدیث صحیحی هست، اتفق الائمه علی صحته و العمل به، ائمه حدیث بر صحت این حدیث و بر عمل به این حدیث اتفاق نظر دارند. ولو نظر الرجل ان يصلي بمسجد او مشهد او يعتكف فيه ويسافر اليه غير المساجد الثلاثه لم يجب عليه ذلك باتفاق الائمه. اگر کسی نظر کند که در مسجدی نماز بخواند یا در مشهدی یا در آن معتکف بشود و مسافرت کند به سوی آن چیزی که نذر کرده بود غیر از این سه مسجد، لم یجب علیه ذالک، این اصلا واجب یعنی نزدش منعقد نشده، نزد در صورتی منعقد می شود که بله نزد کند سفر به این سه مسجد را، اما اگر نزد کند سفر به غیر این مساجد ثلاثه را این واجب نیست عمل به آن، لم یجب علیه ذالک به اتفاق ائمه، چون متعلق نذر باید راجح باشد، در حالی که سفر به غیر این سه مسجد اصلا جایز نیست و حرام است. خب این حالا حدیث، حالا با قطع نظر از اون مشکلی که در سند حدیث است و ما اصلا اون را وارد نمی شویم، اصلا خود این حدیث و مفاد این حدیث دلالت بر اون چیزی که وهابی ها ادعا می کنند دلالت بر آن دارد یا نه؟ همطوری که ملاحظه می کنید در این حدیث یه مستثنا هست یه مستثنا من هست، جمله استثنایی هست دیگه، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، بار سفر بسته نمی شود مگر به سه مسجد. خب وقتی جمله استثنایی هست، جمله استثنایی مستثنا منهی دارد و مستثنایی دارد، جمله استثنایی از این دو تشکیل شده دیگه، مستثنا مستثنا من علاوه بر ادات استثنایی که وجود دارد. حالا بحث در این است که مستثنا منه در اینجا به صورت صریح ذکر نشده، لا تشد الرحال، بار سفر بسته نمی شود، از کجا از کدوم محل این گفته نشده، به صورت صریح گفته نشده. اینجا دو تا احتمال است، یه احتمال این است که مستثنا منه را مسجد قرار بدهیم، یه احتمال هم این است که مستثنا منه را محل و مکان قرار بدهیم. اگر مسجد قرار بدهیم معنای حدیث و مضمون حدیث این گونه می شود، لا تشد الرحال الى مسجد من المساجد الا الى ثلاثه، بار سفر بسته نمی شود به مسجدی از مساجد مگر به سه مسجد. یعنی حضرت چه چیز را میخوان بیان کنن، چه چیز را میخوان اثبات یا نفی کنن؟ سفر برای مساجد را، که برای مساجد اگر انسان سفر بخواد بکند این سه مسجد، برای این سه مسجد باید سفر کند نه برای غیر این سه مسجد از سایر مساجد. یعنی حضرت در نفی و اثبات فرمایشون راجع به مسجد هست، یعنی نباید انسان برای مسجدی سفر بکند، زحمت سفر را بر خودش تحمیل کند مگر برای سه مسجد. خب اگر این باشد، این اصلا راجع به زیارت پیامبر اکرم، زیارت قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نفیان یا اثباتن تعرضی ندارد، یعنی این نه شامل نمی شود کسی را که برای زیارت انبیا یا زیارت ائمه زیارت قبر پیامبر سفر می کند، چون موضوع حدیث در آن صورت شد الرحال الى المساجد می شود، که لا تشد مجر بر سه مسجد، اما شد الرحال الى زیارت المشاهد المشرفه این مشمول نهی نیست و داخل در این موضوع نمی باشد. حالا شاید این سوال مطرح بشود، چرا به سایر مساجد سفر نکند؟ به قصد زیارت سایر مساجد بار سفر نبندد؟ شاید علتش این باشد، خب فرقی نمی کند، مساجد یکسان هستند، ارزش اونها و فضیلت اونها یکسان هست، اما اون سه مسجد چه مسجد الحرام باشد، مسجد النبی باشد و مسجد الاقصی باشد، چون فضیلت اونها بیشتر از سایر مساجده، انسان جا دارد که به قصد زیارت اون مساجد و نماز، به قصد نماز در اون مساجد سفر بکند. اما سایر مساجد با هم فرقی ندارند. الان یه مسجد جامعی در این شهر است، یه مسجد جامعی در شهر دیگر است. انسان بخواهد سفر کند برای مسجد جامعی شهر دیگر، اونجا را ببیند، اونجا نماز بخواند، این هیچ فضیلتی ندارد، چون اینا از جهت ارزش و فضیلت برابر و یکسان هستند. اما اون سه تا مسجد و اونا فضیلتشون برتر هست، بالاتر هست. یه نماز در اون مساجد خب مساوی با بله چندین نماز هست، مثلا 100,000 نماز در مسجد الحرام یه نماز مساوی با 100,000 نماز، یا در مسجد نبی 10,000 نماز یا 1,000 نماز، اونطوری که روایات وارد شده است. پس اگر مستثنا منه را ما مسجد بگیریم، خب اینجا فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نفیم و اثباتم مربوط به مساجد هست. مثلا در مورد غیر مساجد زیارت مشاهد مشرفه حضرت چیزی بیان نفرمودن. اما اگر نه، اون احتمال دوم را بگیریم، مستثنا منه در اینجا مکان هست، یعنی لا تشد الرحال، لا تشد الى مکان من الامکنه، معنای حدیث این چنین باشد که بله مستثنا منه را ما بیاییم مکان بگیریم، از یه مکانی لا تشد مجر به سه مسجد، یعنی به هیچ نقطه نباید سفر کرد مجر سه مسجد. اگر مستثنا من مکان باشد، یعنی از هیچ مکانی نباید سفر کرد مجر به سه مسجد، خب اینجا ابن تیمیه استدلالش درست می شود، یعنی بله دلالت می کند که سفر فقط و فقط برای سه مسجد هست، برای زیارت مسجد الحرام، مسجد النبی و مسجد الاقصا. در این صورت بله استدلال ایشون درست می شود. ولی خب ما قرائنی داریم که در اینجا مستثنا منه مکان نیست، بلکه مستثنا منه مسجد است. قرینه اولین است که خب این مساجد ثلاثه استثناء شده، استثناء هم استثنای متصل است. خب اگر استثناء متصل باشد، مستثنا منه هم باید مسجد باشد دیگه. لا تشد الرحال، لا تشد الرحال الى مسجد من المساجد الا ثلاثه، این میشه استثناء متصل. اما اگر مکان را بله مستثنا منه قرار بدهیم، مستثنا منه را مکان و محل قرار بدهیم، این استثناء متصل نمی شود، استثناء منقطع می شود. مثلا میگیم ما جاء الا زیدون، خب اینجا مستثنا منه ذکر نشده، خب اما خب مشخص دیگه، ما جاء یعنی ما جاء انسانون الا زید، ما جاء القوم الا زید، که استثناء می شود استثناء متصل. اما بیان میگون ما جاء مثلا شیئون الا زید، خب این خلاف ظاهر هست. خود مستثنا قرینه هست که مستثنا من مسجد هست، تا مستثنای متصل بشود. این یه قرینه. قرینه دوم این است که اگر ما مکان را مقدر کنیم و بگوییم مستثنا منه مکان هست، مفهوم حدیث این خواهد بود که سفر از هیچ نقطه‌ای از جهان بله به هیچ نکته ای از جهان جایز نیست مگر این سه مسجد. یعنی اگر منظور اینه چه فقط به این سه مسجد بله میشه مسافرت کرد، خب این معنا و مفهوم نادرستی خواهد داشت که بله محال است که پیامبر اکرم چنین چیزی را بیان فرموده باشند، که بر اساس این احتمال بگوییم سفر به هر نقطه از جهان به استثناء این سه مسجد منهی است، از اون نهی شده. لا تشد الرحال لا تشد الى مکان من الامکنه، به هیچ مکانی از امکنه شد رحال نمی شود الا الى ثلاثه، یعنی به هیچ نکته نباید سفر کرد مگر به سه مسجد. آنچه مفهوم درستی نیست. ما سفرهای زیادی داریم که اینا جایز هستن، مستحب هستن، مثل سفر برای تحصیل علم، سفر برای تجارت، سفر برای صله ارحام، سفر برای سیاحت، سفر برای جهاد و ده ها سفر دیگر که اینها حلال هستند. یعنی اگر هدف اینه بله لازمش این است که بسیاری از این سفرها ممنوع بشود. انسان دیگه برای طلب علم نمیتونه سفر کند، برای زیارت والدین نمیتواند سفر کند. اگر مستثنا من مکان با لا تشد و الى مکان من الامکنه الا الى سلا، فقط به سه مسجد باید سفر کرد دیگه، برای زیارت والدین، برای جهاد، برای سایر سفرها نمیتوان سفر کرد. و قرینه سوم هم این است، اگر هدف این است که همه سفرهای معنوی منع بشود و تجویز نشود، کافه سفرهای معنوی ممنوع بشود، خب این حصر در اینجا درست نیست. بگو فقط به سه مسجد میشه سفر کرد، خب این حصر درست نمیشود، چون در ایام حج، در موسم حج شد رحال میشود، بار سفر بسته میشود به عرفات، به مشعر، به منا. اگر سفرهای معنوی به غیر این مساجد ثلاثه حرام باشد، خب پس چرا به عرفات، به مشعر، به منا سفر می شود؟ و این شاهد بر این است که هدف این نیست که برای سفرها کلا منع بشود و ممنوع اعلام بشود. پس این حدیث در صورتی دلالت می کند که ما مستثنا منه را مکان بگیریم، در حالی که اگر مستثنا منه را مکان بگیریم یه معنای نادرستی خواهد داشت و معناش نمید هیچ سفری جایز نیست مگر به این سه مسجد انسان سفر کند و این خلاف مسلمات است. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هم هست، محدثان نقل میکنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روزهای شنبه پیاده و گاهی سواره برای نماز به مسجد قبا میرفتند، دو رکعت نماز اونجا اقامه میکردند. و مسجد قبا هم در زمان پیامبر تقریبا 12 کیلومتر از مدینه فاصله داشته است. لذا اون چه ممنوع است بله این است که بگوییم کسی بار سفر ببندد برای دیدن مساجد غیر از این سه مسجد، ممنوع است به این معنا دیگه، یعنی رجحان ندارد که انسان به خاطر دیدن سایر مساجد سفر بکند. اصلا چگونه می شود بگوییم که شد الرحال و طی مسافت به خاطر اقامه نماز بله در بیتی از بیوت الله حرام باشد و به آن نهی تعلق پیدا کند. اگر صلات در مسجد مستحب است، مقدمه مستحب است. لذا خود وهابی ها اصلا قائل به حرمت زیارت قبر پیامبر نیستن به صورت مطلق، اصل زیارت را مشروع می دانن، منتها سفر به خاطر زیارت را حرام می دانن. میگن زیارت مشروعیت دارد، اما سفر برای زیارت این مشروعیت ندارد. این سخن محمد ابن عبدالوهاب است. یه تسن و زیارت النبی صلی الله علیه و آله و سلم مشروعیت دارد زیارت پیامبر، سنت است. الا انه لا یشد الرحال الا لزیارت المسجد و الصلاة فیه. اینجا الا انت شد الرحال نمی شود و بار سفر بسته نمی شود مگر برای زیارت مسجد و نماز دارن. یعنی به قصد زیارت قبر پیامبر شد الرحال نکند، به قصد زیارت مسجد و نماز در اونجا قصد سفر بکند و بار سفر ببندد. ابن تیمیه ایشون میگوید قبور انبیا و صالحین فلا یستحب اتیانها للصلاة عندها و الدعاء عند احد من ائمه الدین. قبور انبیا و صالحین مستحب نیست که کسی بیاید در کنار قبر اونها نماز بخواند و دعا بکند، پیش هیچ یک از ائمه دین این جایز نیست. بل ذالک منهیون عنه فی الاحادیث صحیحه، در احادیث صحیح از این منع شده، مستحب نیست بیاید نماز بخواند در کنار این قبور و دعا بخواند، در احادیث منع شده. کما ذکر غیر واحد من العلماء. اما خود ابن تیمیه هم زیارت قبر پیامبر را مشروع می‌داند. ولیکن یجوز ان تزار القبور للدعاء لها، همه قبور را، کما کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یزور اهل البقیع. زیارت قبور جایز است که انسان برود اونجا برای اهل قبور دعا کند، همونطور که خود پیامبر اکرم اهل بقیع را زیارت می‌کردند و دعا می‌کردند. اما زیارت قبر پیامبر چطور؟ ایشون میآید زیارت اون جایی که مقصد قبر پیامبر باشد، این زیارت را به سه قسم تقسیم می کند از جهت اون قصدی که این مسافر دارد. یک قسم این است که بر سفر می کند، قصدش نماز در مسجد النبی هست، به قصد نماز سفر می کند. ایشون می گوید این مشروعیت دارد به نص و اجماع. قسم دوم این است که سفر می کند، قصدش از این سفر مسجد و قبر پیامبر است، یعنی هر دو را قصد می کند، هم مسجد را قصد می کند هم قبر پیامبر را قصد می کند. این هم می گوید مستحب است، مشروعیت دارد. اسم سوم این است که سفری که فقط مقصود از آن زیارت قبر است، مسجد را قصد نمی کند. میگه این مورد نزاع و اختلاف است. مالک و اکثریت خب این سفر را حرام می دانند و چون سفر حرام است، در سفر حرام نماز قصر نیست، نماز تمام است. یه عده همین سفر را سفر جایز می دانند گرچه مستحب نیست، استحباب ندارد، یعنی سفر سفر مباحی هست و نظرم بشود نظر عمل به چنین نظری واجب نیست. این حالا نظر ایشون هست. عرض کردم مستند ایشون همون حدیث شط الرحال هست که بررسی شد. بستگی به این دارد که ما مستثنا را چه بدانیم، مستثنا منه را چه بدانیم، مکان یا مسجد. سه تا گرینه ذکر شد که مستثنامین مکان نیست، مستثنامین مسجد هست. خب این حرفی که و سخنی که بله جناب ذهبی دارن در سیر اعلام النبلا در رد ابن تیمیه، ایشون میگوید فمن وقف عند الحجرة المقدسة ذلیلا مسلما، کسی که میرود بله زیارت قبر پیامبر در چنار حجره مقدسه با ذلت خاری و با تسلیم تمام اونجا میستد، مسلیا علی نبیه فیا توبا له فقد احسن الزیاره، در زیارتش را نیکو نموده و اجمل فی التذلل و الحب و قد عطا به عبادت زائده علی من صلى علیه فی عرضه او فی صلاته از زائر له اجر زیاره و اجر صلات علیه. زائر دو تا پاداش دارد، یه پاداش پاداش زیارت هست، یه پاداش پاداش نماز بر اون هست. اما مسلی در سایر بلاد و المسلی علیه فی سایر البلاد له اجر صلات، فقط اجر صلات را فقط دارد. و من صلى علیه واحدتن صلى الله علیه عشرا، ولیکن من زاره صلوات الله علیه و اساء ادب الزیاره، حالا اگر کسی زیارت بکند ولی اسای ادب داشته باشد در زیارت، او سجد للقبر یا قبر را سجده کند، او فعل ما لا یشته یا فعلی که غیر مشروع هست این را انجام بدهد، زیارت میکند ولی با این چیزایی که مشروعیت ندارد، این هم کار حسن را انجام داده، هم ثواب کرده هم گناه کرده، ثوابش از جهت زیارت، گناهش از جهت سجده بر قبر است یا فعل چیزی است که مشروعیت ندارد. بله حالا این بستگی به این دارد که خداوند چگونه با او برخورد بکند. بالاخره کسی که زیارت می آید بر اساس اون محبتی است که در قلبش نسبت به پیامبر اکرم از جهان نبود، این چگونه به زیارت می آمد. و تا می رسم به اینجا فهمند که فزیارت و قبره صلی الله علیه و سلم من افضل القرب، از افضل چیزهایی که موجب تقرب الله می شود زیارت قبر پیامبر است. و شد الرحال لا قبور الانبیاء و الاولیاء. حالا اگر ما بگوییم که معزون نیست به خاطر اون حدیث و میفهمن فشد الرحال لا قبر نبینا مستزمون دشد الرحل لا مسجدی، اگر حتی بگوییم اون حدیث میگه جایز نیست، بگوییم بله شد الرحال به مسجد چه جایز هست. حالا کسی قصد سفر کند، بار سفر را ببندد برای زیارت قبر پیامبر، خب این ملازمه دارد با سفر کردن به مسجد پیامبر، ببینم چه مشروعی، یعنی اینا ملازمه است. حالا چه قصد زیارت مسجد را بکند، چه قصد زیارت قبر پیامبر را بکند، خب اینا ملازمه هم هستند. نجا بخواهد به قبر پیامبر برود و قبر را زیارت کند، خب باید داخل مسجد بشود دیگه. زن کسی به قصد زیارت قبر پیامبر سفر می کند، این لازمش نیست قصد زیارت مسجد را هم داشته باشد، چون ممکن نیست به قبر حضرت برسد مگر از طریق چی؟ از طریق مسجد. اول داخل مسجد می شود بعد زیارت قبر پیامبر می رود. منظور این است که خب حالا قصد زیارت قبر پیامبر را هم داشته باشد، این بالملازمه قصد زیارت مسجد را هم دارد، خب قصد زیارت مسجد را داشته باشد، خود ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و سایرین این را جایز می دانند و حدیث لا تشد الرحال را شامل چنین فردی نمی دانند. علاوه خب اجماع مسلمین هم اجماع قولی هست و هم اجماع عملی هست بر زیارت قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه استحباب زیارت قبور همه انبیا و صالحین و مؤمنین، اصلا مشروعیت زیارت قبور اینها از ضروریات دینه، یعنی بالاتر از اجماع هست. حالا این کلماتی که بزرگان اهل سنت دارن جز برا ملاحظه میکنید در مورد مشروعیت قبر زیارت قبر پیامبر و زیارت قبر انبیا و صالحین، بلکه رجحان آن و استحباب آن، چه اینا تصریح کردن با یک حدیثی که اون احتمال خلاف در اون هست، بلکه مستثنا منه را گفتیم باید مسجد بگیریم، نمیشود بر حرمت سفری که به قصد زیارت قبر پیامبر و زیارت قبور و اولیا و صالحین انجام میگیرد به حرمت آن فتوا بدهیم. حالا شاید اینجا یه سوالی مطرح بشود که ممنون هایی که مدینه میروند مساجد سبعه هست و به زیارت اون مساجد سبعه هم میروند، یا سایر مساجد مثل مسجد رد و شمس، مسجد بلال، مسجد الاجابه، مسجد همون مباهله، و میروند اونجا نماز تحیت میخوانند، دو رکعت نماز به جا میآورند. خب اگر گفتیم مساجد با هم فرقی ندارن، چرا به زیارت اونها میروند؟ مساجد سبعه معمولاً کاروانها را میبرند در مدینه به زیارت این مساجد. ببینید سفر به این مساجد از جهت این نیست که مثلا اونجا رجحان بیشتری دارد، مثل مسجد النبی باشد یا مسجد الاقصا باشد یا مثل مسجد الحرام باشد. دیدن اونها و سفر کردن برای زیارت اونها به خاطر این است که اون حوادثی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده، اون حوادث برای مسلمانان یادآوری بشود، یاد خاطره مسلمانان صدر اسلام که در سخت‌ترین شرایط، همون جنگ خندق بوده دیگه، این مساجد در کنار گودال خندق هست، این مساجد اونجا ساخته شده، میروند اونجا نماز میگذارند تا خاطره‌ای که بوده و تاریخ اسلام که اونجا اتفاق افتاده، اون حوادث مهمی که اونجا اتفاق افتاده هست، نسبت به اونها یه یادآوری بشود و مسلمانان از نزدیک بروند این امکنه را ببینند و بدانند چه مسلمانان صدر اسلام چه زحمت هایی را متحمل شدند و چه سختی هایی را کشیدند در کنار خندق اگر این مساجد بنا شده است. برای یادآوری این خاطرات اونجا سفر می شود، نه از جهت این چون مساجد فضیلت بیشتری داشته باشند نسبت به سایر مساجد، این البته اختصاص به اسلام هم ندارد، در سایر آیین ها هم هست. بالاخره امکنه خاصه‌ای که وجود دارد، یه حادثه خاصی در اونجا اتفاق افتاده است، معمولا میروند اونجا را میبینند، مشاهده میکنند تا یادآور بشوند اون حادثه‌ای که در اونجا اتفاق افتاده و در زندگی اینها تأثیر گذار بوده، در بقای مذهب اونها، در مقام بله بقای آیین اونها، چه آیین اونها باقی مانده است، دین اونها باقی مانده است. از نظر فرهنگی خب اینا اهمیت دارد، به این جهت به این همچنین سفر میکنن. این اختصاص به اسلام ندارد، در نصارا هم اینچنین است، در میان یهودیان هم اینچنین. آیه یهودیان به اون اماکن مقدسه که اعتقاد دارن سفر نمی کنن، یه چیز طبیعی و عادی و متعارفه. حالا کرامات بزرگان اهل سنت را در مورد زیارت قبر پیامبر خودتون ملاحظه می کنید، احتیاجی به ذکر اونها نیست، چون یه چیز واضح مسلم و بدیهی است. تا انشالله جلسه بعدی وارد شبهه دیگر از شبهات وهابیت خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.